سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی. چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. مولای من بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت. سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من نه. بنشین کنار جویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من نه. بنشین کنار جویی. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره المستشهدين بين يدي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سروران عزيز، اساتید بزرگوار، حجج اسلام، خواهران گرانقدر، محققین، پژوهشگران، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به نشست عصر همایش ملی جریانهای انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و راهبردهای مواجهه با آنها. خب الحمدلله جلسه صبح بسیار پرخیر پربرکت، اساتید صحبت کردن، استفاده کردیم و بهره بردیم. ابتدای جلسه عصرمون هم متبرک شد به تلاوت آیات نورانی کلام وحی توسط برادر عزیز جناب آقای ربیعی. استفاده کردیم و بهره بردیم و انشالله در نشست عصر هم در خدمت عزیزان و سروران هستیم و قرار هست که تا لحظات و دقایق دیگر در محضر حضرت آیت الله نجم الدین طبسی باشیم و بعد هم گزارش کمیسیون هایی که برگزار شد. خب از ساعت 1:30 عزیزان در کمیسیون های مختلف در جلسات حضور پیدا کردند و قاعدتا نکات بسیار مهم و ارزشمندی مطرح شده و قرار است که یک خلاصه ای از آنچه که در جلساتشون داشتن حتما ارائه بدند. خب کمیسیون اول که حالا انشالله به موقع من معرفی خواهم کرد اساتید و بزرگواران رو تشریف بیارن برای ارائه گزارش، شاخصه های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر، کمیسیون دوم مبانی و علل شکلگیری مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و کمیسیون سوم آسیب های مدعیان دروغین در دوران معاصر و همچنین کمیسیون چهارم که با عنوان کمیسیون بانوان هم بوده ساحت شناسی انحراف در مهدویت و راهکارهای مقابله با آن، که حالا انشاءالله به موقع یک به یک عزیزان رو من دعوت خواهم کرد و تشریف میارن و انشاءالله استفاده لازم رو خواهیم برد. خب صلواتی هدیه بفرمایید. صلی الله محمد. خوش آمد ویژه عرض میکنم محضر سرور عزیز و بزرگوار صدیق معظم حضرت آیت الله نجم الدین طبسی، و انشاءالله تا لحظات دیگر در خدمت ایشون خواهیم بود تا نفسی چاق کنن ایشون. من یک نکته ای رو عرض میکنم و انشاءالله در محضر ایشون خواهیم بود. رهبر عزیز و بزرگوار و فرزانه انقلاب فرمودن که قبل از دوران مهدی موعود آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. قبل از ظهور مهدی موعود در میدانهای مجاهدت انسانهای پاک امتحان می شوند، در کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند بیرون می آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود ارواح ناله الفدا روز به روز نزدیکتر می شود. این آن امید بزرگ است. لذا تأکید فرمودن حضرت آقا نسبت به روز نیمه شعبان که روز عید و روز بزرگی است، که این سخنان حضرت آقا در سال 1370 در جمع مردم قم که در آستانه نیمه شعبان هم بوده ایشون ایراد فرمودن و نکات بسیار دقیقی رو ارائه فرمودن. یک سلام ویژه هم داریم خدمت بینندگان عزیز و گرانقدری که از قاب تلویزیون، شبکه‌های مختلف تلویزیونی و همچنین رادیو معارف همراهی میکنن. بهترین ها رو برایشون آرزومندیم. انشالله که همه ما جزء اعوان و انصار و یاران امام زمان باشیم. باز هم یاد میکنیم از مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه که چقدر معتقدن. این روزها شما حتما تصاویر رو، کلیپ ها رو میبینید و در شرایط بسیار سخت حمد و ثنای خدا رو میگن. بچه ها در اون شرایط سخت یاد خدا میکنن. مادرها با اینکه خودشون مجروحن، با اینکه خودشون داغ دیدن، اما همچنان محکم، قوی و استوار ایستادن و درود خدا بر این زنان و مردانی که مقاوم و مجاهد ایستادن و انشالله روزی شاهد پیروزیشون خواهیم بود. حضرت آقا این وعده رو دادن که این طوفان الاقصا مقدمه خواهد شد برای پیروزی فلسطین انشاءالله و انشاءالله نابودی اسرائیل جنایتکار. خب دعوت میکنم از استاد عزیز و بزرگوار صدیق معظم حضرت آیت الله نجم الدین طبسی تشریف بیارن در جایگاه تا انشاءالله در محضرشون باشیم و استفاده کنیم از فرمایشات بسیار ارزشمند ایشون، و خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار هستیم که همچنان از نعمت پر خیر و برکت ایشون بهره‌مند میشیم. خب کسالتی داشتن ماها قبل، الحمدلله با دعای مردم، با دعای عزیزان و اساتید سلامت کامل رو به دست آوردن و الحمدلله در محضرشون خواهیم بود. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای سلامتی مولامون، آقا جانمون، امام زمان و هر کسی که در مسیر و در راه حضرت هست و قدم برمیداره برای محقق شدن دوران ظهور انشاءالله. با تمام وجودتون هم شما برای سلامتی حضرت ولی از ارواح ناله الفدا، تعجیل در ظهور و فرج ایشون با ذکر و عجل فرجه هم صلواتی هدیه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. مقدمتا تقدیر کنم از عزیزانی که این سنخ جلسات و همایش ها را راه می اندازن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، و از کسانی که هم حضور داشتن، حضور فعال و لااقل با عنوان تشویق و تقدیر، و اگر هم گله کنیم از دوستیه، گاهی گله هم داریم که نسبت به مهدویت توجه متناسب با شأن نیست. حوزه های علمیه اعتبارش به مهدی آل محمد، خب ما به مسائل فرعی میپردازیم، شک نداریم، بالاخره حوزه های قم نجف دارالفقه هست، باید فقه گفته بشه، اصول گفته بشه، اما چجور و چقدر؟ هر روز فقه، هر روز اصول، هفته یه جلسه هم مهدویت، نه ماه یه جلسه مهدویت. امروز حجمه به اعتقاداته، به فقه به تبع حجم است، ولی به اعتقادات حجم است، و عمود فقری اعتقادات مذهب و مکتب اهل بیت اعتقاد به مهدویته. ولایت فقیه که خدا سایه ولی فقیه بر سر ما مستدام بداره، مراجع معظم، اینا پرتوبن، اصل اونه. ما چقدر بود معرفی اون شخصیت میپردازیم، و دشمن سرمایه گذاری کرده برای اینکه تشویش کنه اصل را. البته نوری است که خدا روشن کرده، اینا دنبال این هستن که خاموش کنن، فرهنگ های دیگر را جایگزین کنن. اما دیدید نمونه بارزش همین قضیه اخیر بود. تو این مدت اینا چقدر به بهاییت بها دادن، تو این مدت چقدر علیه ما تبلیغات کردن، تو این مدت چقدر بالاخره جوسازی و سیاه نمایی و. اما ببینید همین دیروز دست من یه کلیپ رسید، لابد از اساتید من هم دیده باشن کلیپ را، جدید نباشد برای این خبرش، که یکی از این نمیدونم کجا عربه از خبرنگار هاست، میگه من نه شیعی هم نه سنی. این روندی که، ولی بهتون بگم، این روندی که الان در غزه پیش کشیده شده است، در آینده نزدیک 80% 1,000,000 1 میلیارد مسلمان شیعه خواهند شد. این روندی که پیش کشیدید ای حکام عرب، خرج کردید، صدام را حمایت کردید، ایران پیروز و فاتح شد، سوریه را ساقط کنید، ایران فاتح شد، یمن را ساقط کنید، ایران فاتح شد، حالا هم میگم سرمایه گذاری نکردید، همینجور نظارگر شدید، شیعه وارد شد، ایران وارد شد، یمن وارد شد، هشت شبی وارد شد، آینده نزدیک همون مسئله فرهنگ آل محمد علیهم صلوات المصلین. گاهی اتفاقاتی میفته، طوفانی است، یه زمین لرزه، یه زلزال، زلزله است. ما بالاخره دشمنان مشغول کارن، هر روز یه نمونه، یه روز نمیدونم فرزند امام زمانه. خب باش آقا، ما فرزند امام زمان، حالا فرض کن که انشاءالله امام زمان ازدواج کرده و تو هم فرزندشی، چی کارت کنم؟ ثم ماذا؟ مگه من منتظر تو هستم؟ حالا انشاءالله آقای امام زمان 100 تا فرزند داشته باشم بلا فرض، همه شون هم اینجا ردیف باشم. بهش میگم حالا من منتظر شما نیستم، کاریم به کار شما ندارم، من منتظر آقا هستم. شما هم اگر مجتهدید برید حوزه، حوزه علمیه، بالاخره جامعه، بالاخره علما به عنوان مجتهد اعلم معرفی دون میکنم، عنوان مجتهد اعلم، نه فرزنده. و اگر مجتهد نیست شما هم برید درس بخونید، شما برید تقلید کنید. یه روز فرزنده امام خوب روایت برای من میاد، از اون طرف هم روایت هست که امام زمان یمضی ولا عقیب له، هیچ فرزندی ندارد. یمضی ولا عقیب له، دو تا روایت، اونا ضعیفه، اینم ضعیف. با او که تجور، با ایلا تجور. یه روز نمیدونم یمانی، من خواستم برم درس، دو سال، چند سال قبل وارد درسم گل مرسای تلازم گل پیگانی بود، تو وارد کلاس خواستم بشم، دو نفر آمدن دوان دوان، آجا آجا کارتون داریم. گفتم خیر انشالله. حراسم. گفتم چی آقا؟ من درس دارم، درسم دید. گفتم نه نه، یمانی ظاهر شده. گفتم شده که شده، چیکارش کن؟ ازش تبعیت کن. گفتم کی گفته؟ ظاهر شده یکی از علائم حتمی، یه بشارتی بود، تبعیت کن. نه بیشه دلیل و دله ولایت فقیه، ببینید صاحب عناوین چه کار میکنه در مسئله مراغی، در مسئله ادله ولایت فقیه. در این حال زیر بار نمیرم، ولایت محدود است، مطلق نیست، بحث دیگه تو حوزه بحث میکنم دیگه. صاحب مستند چه کار میکنه؟ دیگران چه؟ در زیر بار نمیرم. شما میخواید بخورد من بیدی تبعیت، لزوم و تبعیت از یمانی را؟ یک دهم اون ادله ولایت فقیه و تبعیت از مرجعیت را داری به اون ارائه بیدی؟ یه روایت هست و سلام نامه تمام. احمد بن یوسف اگه تونستید درست کنید تمیز شخص را، یه روایتی که خودش مشکل داره، خودش مشکل داره، میخواد بروخ من بکشه. اگر ما کجا، ما اونی که به ما یاد دادن آموزه های اهل بیت به ما این است که اللهم عجل فی فرج بله مهدی، نداریم اللهم عجل فی فرج الیمانی. یمانی اگر باشه من العلامات، بیش از این نیست. یه روزم نمیدونم هاشمیه، یه روزم شعیب ابن ولی صالحه، یه روزم یه زن امام زمان، اونم موقت نه دائم. الله اکبر، کره زمین در اختیارشه، یه زن دائم گیرش نمیده، موقت. خب شما کی هستی؟ همسر موقت امام زمان، بقول قومی خودتی. خدا رحمتت کند آیت الله ناصری، خدا از ساعه با رسول الله مشهورش کند. ایشون برای خودم تعریف کرد که یه زنی دعای بالاخره همسریت رو کرده بود، یکی مریدها و ذکورن و اناسن، اون میخواست بختش باز بشه، اون تلویزیون میخواست، اون نکنه میخواست، این نامایی میخواست، یه امامزاده شده بود خونش. به من گفتم مسئولین چی کار کنیم؟ با همون لحجه شیرین اصفهانش بهشون گفتم که بندازیتش زندان، بعدم بگید شوهرت بیاد تعهد بده آزادت میکن. یه 3-4 روز اونجا بود، بعد گفت من غلط کرد، دروغ گفت. حالا منتظر باشید. اینی که الان میبینید کفشه. در روایات عامه داریم 30 که بله مدعی نبوه. حالا خدا رو شکر که این ادعای چی کرده؟ یعنی همسر امام، نمیدونم بالاخره پسر امام دیگه، اصطلاح هاشمی و نمیدونم ایناست. عجله نکنید، تا سقف خیلی راه مونده. یکی دوتا هم بردم ادعای بله نبوت کردن، ادعای امامت زیاد ادعا خواهم کرد. برای من بعضی مسئولین محترم گفتن ما یه آقایی رو دستگیر کردیم، گفت که من نائب امام زمانم. اینم اضافه کنید، همون جریان انحرافی، نائب امام زمان هست. انداختم یک زندان، گفتیم آقا جان اینجا 14 تا امام زمان زندانه، تو نائب کدومشون هستی؟ یعنی هر دم از این با بری میرسد، تازه تر از تازه تر. یادم نمیره اساتید بزرگان، اون وقتی که مشغول نوشتن معجم امام مهدی بودیم، نمیدونم دیدید مطالعه فرمودید یا نه انشاءالله، 40 سال قبل خدا توفیق داد، اینا مشغول بودیم خدمت فضلا جناب آقای کورانی دیگران، و از جبهه که برمیگشتیم عشقمون این بود که این کار را دنبال کنیم و تا زنده ایم به منصه ظهور به، و الحمدلله رسید. یادم نمیره زیر موشکباران، زیر بمباران و جنگ شهری ما کار را دنبال میکردیم. لا اعاده الله، انشاءالله خدا امنیت را از ما نگیره، امیدوارم که این کشور امن و امان باشد تا ظهور امام زمان. خب ما این کار را تمام کردیم. یه بنده خدای آمد، حالا العهده علی الرای، اون روز من شنیدم، آمد و گفت که خب دست مریضا، دست شما در نکنم، کار را انجام دادید، ولی بتونی چیزی بگم بفهم. گفت قبل از شما اسرائیل این کار را کرده و روایت مهدوی را جمع کرده. عجب، لابد جمع کرده کتاب بشه بعد چاپ کنه حق و تألیف بگیره. اینه؟ نه آقا، اینا را جمع کردن ببینن راه نفوذ الی البیت الشیعی، راه نفوذ در خانواده ها، راه تحریف، راه منحرف کردن، راه ایجاد اختلاف چیه؟ شما ببینید همش واجه های مثبت، یا نائب امام زمان یا نائب خاصه، یا نمیدونم حسنیه یا یمانیه یا نمیدونم. یک بار ما نشدیم بگیم که فلانی گفته من دجالم. چه عجب دجال ظهور نمیکنه؟ اینا بازار مصرف بله نداره. و سفیانی هم میشه نگفته من سفیانیه، و سفیانی هست نمیدونم دجال هست یعجوج، یا بگه من یعجوج مجوجم، اینا رو نمیگن. اینا مصرف نداره، اما این مسائل دیگه مصرف داره. دنبال چی هستن؟ القاء الخلاف. من با یکیشون بحثم شد در اروپا، هی بالاخره یقرب الاقصى بلفظ موجزی و یبسط البدل بوعد منجزی. بل جوانهای مذهبی را متدین مقلد تو اروپا، اینا نادرن، اینا را جمع کرده از مسجد که شده بیرون، اینا را شده ضد مرجعیه، ضد مسجد، ضد علما، ماش بحث کردم. تو بحث مفصل بود، یک کتابی هم دستش بود و از روی این کتاب کنو بالاخره قرآنه نعوذ بالله ارسال مسلمات میکرد. گفتمش که از کجا درس میگی؟ درس میگو بالاخره بله سفیانی که آمده از فلانیه، نمیدونم خراسانی هم که آمده از فلانیه. خب کی مونده ما زمان؟ هم پشت طرف فکر بود گیر کرده شو نمیاد دیگه چیز نمونده. خیلی راحت، خیلی راحت. تو خب از کجا میگی این مطالب را؟ کتاب ارائه داد. گفت این کتاب دیدی؟ اینقدر این کتاب مهمه، اینقدر ارزش داره. گفتمش که میدونی مؤلفش کیه؟ گفت نه. گفتم خودم. شما؟ یادش عباس قمی افتاده در رحمتشان کن، کنار کتاب فروشی داد شد کتابای خودش دید. آمد استاد گفت این کتابا چیه؟ مفاتیح جنان. چند؟ یه قیمت فرضاً 100 فلس. خیلی بود. گفت چرا خیلی گران میدی؟ گفت کتاباش عباسه، قیمتش خیلی زیاده. گفت عباس منم، چرا اینقدر گران میدی؟ این نگاهی کرد به لبقت قباقو حالا و قیافه و لباسای جلنبرشو. گفت شه عباس توی؟ برو بیرون، برو بیرون. اگه بفهمن این کتاب مال تو زیگه کسی از من نمیخره، کسی از من به روان پاک شه عباس قمی صلوات بفرستی. گفتی کتاب مال توست؟ گفتم تازه ورژن قبلشه، به اصطلاح چاپ 5 جلدیشه، چاپ 8 جلدیشه تو ندیدی. گفت کی میگه؟ گفتم نگاه کن صفحه اولش، نگاه کن المؤلفون نجم الدین الطبسی. گفتم بفرما، اینم گذرنامه، اینم کارت شناسی، این مال منه، یک انی بسن میگان هستم. حالا باور کردی؟ یه مقدار مثلا. گفتم حالا که قبول کردی من مؤلفشم، ات میگم اگر مهدویت 100 فاز داشته باشه، دی فاز اولشه، 99 فاز دیگه داریم. ما فقط روایات جمع کردیم، نه کتاب شناسی کردیم، نه سند شناسی کردیم، نه بررسی معارضات، نه بررسی متن، نه بررسی کلمات، هیچی از اینها رو ما مطرح نکردیم. خب چطور به استناد آمدن چند تا روایت اینجوری جوانها را منحرف میکنی، از راه بدر میکنی؟ مگر تو نمیگی ما تو اروپا زندگی میکنم؟ توی سوئد بودم. تو مگه نمیگی تو اروپا، اروپا مهد آزادی است؟ اینجوری میگید دیگه. بله معلوم شد که مهد آزادی یعنی چی. مگه نمیگی تو مهد؟ گفت بله. گفتم خب چرا نمیری کلیسا، از کلیسا برداری بیاری؟ چرا نمیری مساجد اهل سنت، جوان اهل سنتی برداری بیاری؟ چرا نمیری از خیابونا، تو خیابونا ولو هستن، اونا رو برداری بیاری؟ چرا جوان مذهبی مسجدی رو از مسجد بدر میکنه؟ حالا میشود اینا همشون مأموری خود این آقا مرتبط بود با نمیدونم چی میگن به اصطلاح پادگان، ولی اشرف و نمیدونم همه اینا مرتبط بودن. آقایان میارن $1,000,000 همون جریان یمانی، $1,000,000 میارن چنج کنن، تمام صرافای نجف اشرف را همه دست رو دست هم بگذارن، $1,000,000 چنج کنن ندارن. من از کجا میارید؟ دنبال چی هستید؟ دنبال ایجاد اختلاف؟ دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمین؟ خودشونم میدونن که چه خبره، اما راهش فهمیدن. شعار تندتر از ما بدند، ما منتظر مهدی، حضرت مهدی هستیم، میگن ما انتظارمون بیشتره، ما میگیم نمیدونم. هی تطبیق ندید. نمیدونم رهبر معظم السید الخراسانی، عزیز من، المرء اما قال مسئوله. من جمله اینجا میگم، خودم مسئولش هست، اشتباه باشه پای خودم بگذارید، درستم باشه با خودم بگذارید. 1000 تا سید خراسانی قلامت زفر رهبر معظم خامنه ای نمیشه. چرا هی تطبیق بی خود میدید؟ چرا تطبیق میدی؟ آقا قابل قیاس نیست. خراسانی کیه؟ ابو مسلم خراسانی نامش امام صادق نگرفت. هر چی تلاش برو بیرون نامش از زحبیل نگرفت. وقت تطبیق میدید بر ولی فقیه؟ نه، ابو هلاکوخانه. هلاکوخان، هلاکوخان کجا؟ رهبری کجا؟ توی تطبیقات هم مواظب باشیم و بدانیم که این جریان ناب مهدویت که روزنه امیده. من گاهی این فیلم ها این کلیپ ها رو میبینم اشکم جاری میشه. توی غزه سلام یا مهدی، سلام یا مهدی، اصلا نمیدونه چی هست اما دیگه شده ورد زبانش. به روایت میرسیم که کی مهدی ظهور میکنه؟ علا افواه الناس، وقتی که ورد زبان مردم مهدی مهدی باشن. زمینش برا هم نمیگم امروز فردا کذبل بله و قاتون. اما اونی که من میتونم به ضرس قاطع بگم حضرت مهدی قطعا میاد. امروزه؟ الله اعلم. فرداست؟ الله اعلم. 1,000,000 سال دیگه است؟ نمیدونیم. ولی قطعا میاد. اگر از علامات بگذریم از مهدویت نمیتونیم بگذریم. هل یبدو لله فی السفیانی؟ نعم. حالا بررسی سندی نمیخوام بکنم، مشکل سندی داره. آیا ممکنه بعدا حاصل بشه بدون سفیانی ما ظهور کنن؟ بله. خب جای حرف هست بدون یمانی، سفیانی یمانی صحیحه بدون اینو. او طرف چی گفت؟ گفت پس ممکن است یبدو لله بدون مهدی، یعنی در مهدی هم خدا بدا حاصل بشه بشه اصلا مهدیت مهدویت هم نباشد. امام فرمود نه، المهدی من المیعاد والله لا یخلف المیعاد. حضرت مهدی قطعیه، این تحول جهانی قطعیه. جهان تحت یک لوا، یک پرچم، یک رهبری. نگن چی میگن؟ پلورالیسم؟ نگن تکثر گرایی و نمیدونم امام زمان معاهده دارد با اروپا 7 سال، 8 سال، 10 سال. یه حرفا رو بذارید کنار، همشون تمام دنیا توی روایت داره همون روایت. اسلام دنبالش دارد و ایمان. ایمان یعنی چی؟ یعنی همون غدیر، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی همه میشن تابع شیعه آل محمد. اللهم صل علی، اللهم ارنا تلک الطلعه الرشیده والغره الحمیده واکحل نواظرنا برؤیاه وجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدی. خدایا صدقه سری امام زمان کشور ما را از گزند حوادث حفظ کن. خدایا یمن برکت امام عصر، سایه مقام معظم رهبری، مراجع معظم، حوزه های مقدسه را بر سر ما مستدام بدار. قلب شریف آقا را از همه ما راضی و خوشنود بدار. مظلومان غزه را یاری بفرما. الی ارواح المؤمنین المؤمنات، شهدائنا، علمائنا، ذوی حقوقنا، اموات الحاضرین، رحم الله من قرأ الفاتحة من قبلها الصلاة.
بسیار ممنون و سپاسگزار از حضرت آیت الله نجم الدین طوسی. ما یه مراسم تقدیر هم داریم، فعالین عرصه مواجهه با جریان‌های انحرافی. دعوت میکنم از حضرت استاد الهی نژاد، حضرت استاد پور سید آقایی و حضرت استاد رضا نژاد، این بزرگواران تشریف بیارن. در جایگاه انشاءالله در خدمتشون باشیم برای مراسم تقدیر از فعالین عرصه مواجهه با جریانهای انحرافی، تا انشاءالله بعد بریم سراغ گزارش کمیسیونهایی که خدمت. حضرت آقای مصباح تشریف بیارید، بفرمید. حضرت رضا نجات، بسم الله. خب در محضر اساتید اعزه محترم هستیم، انشالله اسامی که من عرض میکنم بزرگواران تشریف بیارن به سرعت و لوح تقدیر تقدیمشون بشه انشاءالله. عزیزانی که فعالین عرصه مواجهه با جریانهای انحرافی بودن، حالا در عرصه های مختلف، برادر عزیز و گرانقدر جناب آقای مسعود مؤمنی، شما هم تشویق بفرمایید این عزیزان رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. الله برادر عزیز و گرانقدر جناب آقای حجت حیدری، الله صلی الله علی محمد و آل محمد، جناب آقای حیدری چراتی، انشاءالله شایسته این عزیزان و بزرگواران رو تشویق کنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای علی شریفی، اللهم صل علی، گفتن آقای نصوری هم دعوت بکنیم تشریف بیارن. برادر عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام عبدالقادر همایون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. برادر عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام محمد عباسی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. برادر عزیز و بزرگوار جناب آقای سید محمد حسین حسینی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. برادر عزیز بزرگوار جناب حجت الاسلام سید حسن پور آذر، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برادر عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام عبدالرحیم بیرانوند، اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این ذکر نورانی غافل نشید، نبی مکرم و معظم فرمودن که هر کس یک مرتبه بر من و بر آل من صلوات بفرستد، خداوند متعال بر او صلوات خواهد فرستاد 1000 مرتبه با صفی از ملائکه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برادر عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام سید محمد مهدی حجازی، ماشاءالله سعادات همینجور ردیفن در خدمت گذاری به ساحت امام زمان ارواحنا له الفدام. برادر عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام ماجد بالدی، اگر درست گفته باشم فامیلشون رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. برادر عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام غلام رضا حسین زاده، اللهم صل علی. اما نوبت رسید به خواهران بزرگواری که فعال در عرصه مواجهه با جریانهای انحرافی بودند. خواهر بزرگوار سرکار خانم فاطمه میرزاییان، اللهم صل علی محمد. چقدر خوب و شایسته که بانوان بزرگوار خواهران گرانقدر هم در این عرصه فعال هستند. خواهر بزرگوار سرکار خانم فاطمه زمانی نیا، اللهم صل علی محمد، ظاهرا در جلسه تشریف ندارن. خواهر بزرگوار سرکار خانم اشرف محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ایشون هم ظاهرا تشریف ندارن. برادر عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام احسان عبادی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ایشون هم ظاهرا تشریف ندارن، بله نتونستن ظاهرا در این جلسه شرکت بکنن. برای سلامتی همه این عزیزانی که در این عرصه فعال بودن یک صلوات ویژه خط کنید. خیلی ممنونم از حضرت استاد، حضرت آیت الله توسی، اساتید بزرگوار، خیلی ممنون، بزرگواری فرمودید، بسیار ممنونم، محبت کردید و مرحمت فرمودید، تشریف آوردید. از حضرت استاد پورسید آقایی و عزیزان دیگه هم ممنون و سپاسگزارم، از استاد رضا نژاد و همه اساتید بزرگواری که خدمتشون بودیم. خب همونطور که من خدمتون عرض کردم، کمیسیون‌های تخصصی به صورت ویژه از ساعت 13:30 شروع شد و 4 کمیسیون داشتیم که انشالله رئیس کمیسیون ها یک به یک تشریف میارن. فقط بزرگواری بفرمایید با توجه به محدودیت وقت، نهایت هر کدوم از عزیزان 10 دقیقه فرصت دارن برای ارائه گزارش در مورد آنچه که در کمیسیون مربوطه اتفاق افتاده. برادر عزیز و گرانقدرمون رو دعوت میکنیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمیدرضا مطهری تشریف بیارن که خب کمیسیون اول بوده، شاخصه های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و روش مقابله با آنها عنوانی بوده که عزیزان انتخاب کردن. تشریف بیارن در خدمتشون باشیم برای ارائه گزارش با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیر و سپاسگزاری از همه سروران عزیز حاضر در جلسه، اساتید محترم و گرامی که در خدمتشون بودیم، به ویژه از جناب استاد که از محضرشون استفاده کردیم و توفیقی شد که مجدد هم خدمت ایشون رسیدیم، حضرت استاد توسی، و از محضرشون استفاده کردیم. منتها من یک نکته ای رو میخواستم خدمت جناب آقای استاد الهی نژاد عرض کنم. اگر قرار بود از خادمان مهدویت در عرصه مواجهه با جریانهای انحرافی تقدیر کنید، شاید شاخص‌ترین چهره‌ای که ما می‌شناسیم جناب آقای شهبازیان رو خوب بود که ازش تقدیر ویژه می‌کردید. دبیر علمی این همایش، برای سلامتیشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل توجه. در کمیسیونی که ما به عنوان اولین کمیسیون شاخصه‌های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و روش مقابله با آنان در خدمت دوستان بودیم، 6 مقاله ارائه شد که اولین مقاله با عنوان رفتارشناسی مدعیان مهدویت در فضای مجازی از جناب آقای طایی نژاد و جناب آقای دکتر کریمی منش، من عناوین و القاب رو حذف می‌کنم که ایشون با اشاره به مراحل مختلف تبلیغ دین از سنتی تا امروز و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، یک تحلیل مناسبی از کاربران موافق و مخالف جریان احمد الحسن در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند و با اشاره به این که به صورت مشخص کسانی که موافق جریان احمد الحسن هستند در رسانه‌ها و در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حدود 51,000 ایشون ادعا کردند دنبال کننده دارند، و البته با اسامی مختلف بدون هویت خیلی از اونها در این شبکه ها فعالیت میکنن و برای جذب مخاطبان خودشون گاهی اوقات یک کامنت های غیر مرتبط و گمراه کننده ای رو در واقع ارسال میکنن که همون کامنت ها سبب میشه که افراد به سبب اون کامنت ها وارد به اصطلاح اون شبکه های مختلف میشن، و روش دیگرشون ارائه احادیث بی ربط ذیل کامنت هایی که قرار میدهند هست، و این در واقع سبب میشه که برخی از افراد ناخواسته به این شبکه ها جذب بشن. جناب آقای مؤذن جناب مؤذن سلطان آبادی مقاله‌ای رو با عنوان واکاوی نظریه حکومت فرزندان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در آخر الزمان بر پایه روایت وصیت و دیدگاه‌های انحرافی مطرح کردند که ریشه این اعتقاد رو در روایات اهل سنت مطرح کردند و به صورت مشخص اشاره کردند که برخی افراد مانند ابن قتیبه و ابن ابوالحدید ریشه این روایات در آثار اینها در واقع دیده میشه و در ادامه در شیعه در دوران معاصر سید محمد صدر رو به عنوان ارائه دهنده این نظریه مطرح کردند و ادامه دهنده اون راه رو ادامه دهنده اون طریق رو به طور مشخص از جریان جدید احمد الحسن و پیروان او در واقع نام بردن و بعد در ادامه با اشاره به این که هم سند روایت رو مخدوش میدونن یا درش خدشه دارن و هم اشکالات محتوایی این رو به اصطلاح نپذیرفتن و رد کردن و دوستان میتونن برای اطلاعات بیشتر به مقاله ایشون مراجعه کنن. بررسی انحرافات مشترک بین جریان مدعی یمانی احمد الحسن و بهاییت در موضوع نبوت مقاله دیگری بود که جناب آقای پارسا خسال معرفی ارائه کردن که مقاله بسیار خوب و ارزشمندی بود و با توجه به همسانی دو جریان مدعی یمانی و بهاییت این جریان رو در واقع در سه قدم به صورت مشخص وجوه شباهت اینها رو مطرح و معرفی کردند که بین بهاییت و جریان مدعی یمانی این سه در واقع شباهت وجود داره. در قدم اول انکار پیامبر خاتم و اظهار خود شخص به عنوان فردی که به اصطلاح حجت بر خلق هست که در بهاییت چنین مطرح میشه و در جریان احمد الحسن به عنوان این که پیامبر رو به عنوان الله در خلق و خودش رو به عنوان فرستاده از طرف اون الله در خلق معرفی کردن و باقی افراد رو به این شکل در واقع چنین ادعایی رو برای خودشون معرفی کردن و این وجوه شباهت این دوتا رو مطرح کردن. قدم دوم بحث رد مبنایی معجزه بود که در هر دوتا مورد پذیرش قرار نمیگیره و در مرحله سوم نسخ دین و احکام دین و ارائه دین جدید که در هر دو مورد وجود داره. شباهت ها رو باز اینجا به صورت مشخص اشاره کردن که در بهاییت تغییر در اذان نماز جمعه، تغییر در وضو و تغییر در بحث قضای نماز که همین موارد در بحث احمد الحسن هم مطرح میشه. مقاله چهارم رابطه نمادگرایی در منجی باوری و انکار اصل وجود مهدی موعود علیه السلام از جناب آقای امیریان ارائه شد که ایشون بحث انکار اصل وجودی وجود منجی رو مطرح کردن به عنوان به اصطلاح نکته‌ای که در این بحث مورد توجه قرار گرفت و بعد روایات اینها دلیلشون این بود که روایت مهدوی رو در واقع به این شکل تعبیر می‌کردن که این رو به عنوان رمز پیروزی حق بر باطل یعنی اصل وجود مهدی رو انکار می‌کنن و وجود مهدی روایات مهدی رو هم به این شکل در واقع تعبیر می‌کنن که به معنای رمز پیروزی حق بر باطل هست یا رمز و نمادی برای صلح جهانی در واقع مطرح می‌شود و البته نقد این ادعاها رو مطرح کردن با این دو تا نکته به صورت مشخص که حالا ادامه مطالب رو دوستان میتونن به مقاله خودشون مراجعه کنن. یکی وجود شاخصهای شخصگرایی مثل بیان نسب، اثبات تولد و بیان اوصاف فردی حضرت مهدی در روایات و دیگری هم بحث اتفاق مسلمین بر وجود حضرت مهدی، این هم نکته‌ای بود که در مقاله ایشون ارائه شد. شاخصهای جریان انحرافی مهدویت در دوران معاصر از طرف جناب آقای فیضی ارائه شد که ایشان هم جریان‌های این شاخصه‌ها رو با عنوان یکی از مهمترین نکاتی که مدعیان دروغین مهدویت با تکیه بر آنها در صدد جریان‌سازی و در دست گرفتن راهبرد مهمی برای راهبری افراد ساده و پاکدینت جامعه ازش استفاده می‌کنن مطرح کردن و به شاخصه‌های رفتاری مانند شریعت ستیزی مواجهه با مراجع تقلید و زمینه سازی برای اباحیگری اشاره کردند و همینطور عوام فریبی مانند جریان بابیت و بهاییت و بعد به برخی از شاخصه‌های خارجی مانند نقش نظام سلطه در این باره اشاره کردن و البته نقش رسانه‌ها و فضای مجازی. و آخرین مقاله رو جناب آقای دکتر آقابابایی ارائه کردند که با عنوان مبانی فقهی و حقوقی ایجاد محدودیت برای فرقه‌های مدعی مهدویت، ایشون بحث خودشون رو با این سوال مطرح کردن که آیا می توان برای این فرقه ها ایجاد کرد یا نه، و بعد اشاره کردن به اعلامیه هایی مانند اعلامیه های حقوق بشر یا حقوق بشر اسلامی که اینها در واقع پذیرششون هم الزام آور برای هیچ کشوری نیست، اما کنوانسیون های بین المللی که وجود داره طبعا پذیرش اونها برای کشورهای مختلف یک الزاماتی رو به دنبال خواهد داشت، یعنی الحاق به این کمیسیون ها یک الزاماتی رو ایجاد میکنه که انجام ندادن آنها مشکلاتی برای کشور به وجود خواهد آورد. و در ادامه به نکاتی که در قانون اساسی وجود دارد به صورت مشخص مانند آزادی بیان یا ممنوعیت تفتیش عقاید اشاره کردند که این افراد از این امور استفاده میکنند برای آن که اندیشه خودشون رو در جامعه در واقع تبیین کنند. راه مقابله با این چی؟ اگر بخوایم با این جریان مقابله کنیم با توجه به آنچه که در قانون اساسی وجود داره یا کنوانسیون های بین المللی، باید یک اصل قانونی برای جرم انگاری و مجازات و مجاز بودن مجازات اینها ارائه کرد و نکته رو در واقع راهکار رو در این مطرح کردن که اگر کسی اندیشه ای دارد اگه در محافل علمی مطرح کنه طبیعتاً مشکلی نداره، اما اگر این رو به سطح جامعه برساند، جامعه ای که توان مقابله علمی با اونها رو ندارد میتواند مصداق اغفال، مصداق تشویش اذهان عمومی و بدعت در دین باشد و از این راه میتوان با اونها مقابله کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنونم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مطهری که دقیقاً رأس 10 دقیقه فرمایشاتشون رو تمام کردن و کامل و جامع گزارش دادن. من 2 تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که گاهی دوستان سوال میکنن خروجی این همایش رو چطور میتونه به دست بیاریم، حالا چه جلسات صبح، چه کمیسیون ها یا برنامه عصرمون، در قالب مجموعه مقالات و مجلات بعدا انشالله منتشر میشه، چاپ میشه و میتونن انشالله استفاده و بهره ببرن. اما دعوت میکنم از برادر عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عزالدین رضا نژاد تشریف بیارن جهت ارائه گزارش کمیسیون دوم که مبانی و علل شکل‌گیری مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر بود، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در کمیسیون تخصصی دوم که با عنوان مبانی و علل شکلگیری مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر بود، بنا بود مجموعاً 10 مقاله ارائه گردد که با فرصتی که پیش آمد، چون ارائه هر مقاله 2 بخش داشت، 1 بخش حدود 10 دقیقه نویسنده محترم خلاصه دستاوردهای این مقاله رو بیان می‌کرد و بعد اگر دوستان مناقشاتی داشتن، سوالی داشتن نسبت به اون موضوع می‌پرداختن که مجموعاً به طور متوسط 20 دقیقه طول می‌کشید. در این 10 مقاله 6 مقاله عملاً مطرح شد عنوان مقالات. چون عنوان این کمیسیون 2 قسم در حقیقت میشه، 1 بخش مبانی و 1 بخش علل شکلگیری و زمینه های شکلگیری مدعیان دروغین بود، دقیقاً 3 مقاله به مبانی پرداخته است و 3 مقاله هم به علل شکلگیری و زمینه ها. اون سه مقاله‌ای که به عنوان مبانی بود، یکی با عنوان معرفت شناسی گواهی و حجیت معرفتی مدعیان تجربه های مهدوی که جناب آقای دکتر احمد کریمی ارائه دادن، بحث مبانی معرفت شناسی مدعیان دروغین مورد بحث قرار گرفت که با توجه به اصول معرفت شناسی بحث گواهی و حجیت آن، آیا این مدعیان دروغین توانستن ادعایشون رو ثابت کنن یا نه، که مقاله به این مسئله پرداخت. دومین بخش مربوط به جناب مستطاب آقای امیر پژوهنده هست که عنوان مقالش مبانی روایی داعش بر اساس روایات مهدویت و آخرالزمان، مجموعه کارهایی که داعش در تبلیغاتش انجام میداد یا عملا منطقه شامات رو به عنوان حکومت اولیه یا دارالخلافه خودش اعلام کرد و ارتباط اون با روایات آخرالزمانی مورد بحث قرار گرفت که آیا می توانستن از چنین روایاتی استفاده بکنن یا نه. نکته سوم از این مقاله بررسی و نقد فقه الحدیثی روایات فرزند داشتن امام دوازدهم در رد ادعای احمد بصری. چنان که حضرت استاد آیت الله نجم الدین طبرسی اشارتی به این قضیه داشت، در اینجا نویسنده محترم جناب مستطاب آقای سعید شعبانی حدود 10 روایتی را که مدعیان دروغین معاصر برای فرزند داشتن امام مطرح کردند، تک تک اینها رو مورد بررسی قرار داد و 8 روایت رو به صورت خلاصه گزارش و نقد کردند. 3 مقاله دیگر که ارائه شد مربوط به زمینه‌ها و علل شکل‌گیری مدعیان بود که 1 مقاله مربوط به حجت الاسلام جناب آقای اسحاقیان بوده با عنوان عوامل و زمینه‌های مختلف جذب در فرقه‌ها و جریان‌های انحرافی مربوط به مهدویت و گرایش برخی از مردم به این گروه‌ها در دوران معاصر. با توجه به کتابی که خود جناب آقای اسحاقیان داشتن به نام پیچک انحراف، گزارش میدانی نسبت به برخی از قضایایی که در 2 دهه اخیر اتفاق افتاد ارائه داد و در اونجا یه نتیجه گیری هایی رو به عنوان مقدماتی هم اعلام کرد که اونهایی که به سمت گرایش های انحرافی میرن اصولا افراد باسوادن یا بیسوادن، کمسوادن یا پرسوادن، که گزارشی رو ارائه دادن و برخی از گرایش ها رو اونجا بیان کردن. مقاله بعدی در این زمینه بررسی چرایی گرایش به مهدیان دروغین در ایران و راهکارهای پیشگیری از آن بود که جناب آقای فصیحی ارائه دادن. جناب آقای فصیحی یه مبنایی رو در بحث علوم اجتماعی مطرح کردند و خواستن با اون مبنا که در حقیقت ایشون شبه به اصطلاح دلیل او رو مطرح کرد، بحث این که در جامعه اتفاقاتی ایجاد خواهد شد و با کنش‌های مختلفی که با اون اتفاق همراه است مدعیانی پیدا میشن و در این صدد بودن که این جریان‌های انحرافی اصولاً، حالا ایشون بیشتر بر مبنای این که مذهب، تغییر مذهب یا تغییر دین چگونه هست رو خواستن تحلیل بکنن. مقاله دیگر مقاله بود جناب آقای کارشناس ارائه دادن، بحث تحلیل عوامل زمینه‌ساز پیدایی و گرایش به جریان مدعی یمانی در کشور عراق با نگاهی به فقه حکومتی. یه تحلیلی جناب آقای کارشناس خواستن ارائه بدن نسبت به این مسئله که جریانی که به وجود آمد و گرایشی که نسبت به این جریان مدعی دروغین ایجاد شد دو زمینه داشت. یه زمینه مربوط به امور سیاسی اجتماعی و به صورت کلی بحث‌های حکومتی و یکی دیگر هم مربوط به وضعیت افرادی که گرایش به چنین جریانی رو دارن. این مقاله هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اون چهار تا مقاله‌ای که خونده نشد من فقط عنوانش رو عرض می‌کنم. یکی زمینه‌های فرهنگی مهدی نمایی در ایران و یکی دیگر زمینه‌های اجتماعی مهدی نمایان در دوره معاصر و مقاله سوم بسترشناسی خلأهای بینشی و انگیزشی زمینه‌ساز گرایش به مدعیان دروغین در جامعه ایران و آخرین مقاله شیوه‌های بهره‌گیری از مستندات و منابع در فرقه‌های انحرافی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنونم از استاد رضا نژاد که بزرگواری فرمودن و کمتر از 10 دقیقه یعنی 9 دقیقه بزرگواری کردن، توضیح دادن جلسه کمیسیون رو. ای دل شیدای ما گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو. اللهم عجل لولی کل فرج. اما سومی کمیسیونی که قرار هست در خدمت رئیس کمیسیون باشیم، عنوانش رو من عرض میکنم، کمیسیون سوم آسیب‌های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر، برادر عزیز بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر امیر محسن عرفان دعوت میکنم تشریف بیارن در جایگاه برای ارائه گزارش. شما هم به استقبال فرمایشات ایشون برید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام و درود ناپیدا کرانه خودم رو تقدیم شما عزیزان، والا مقامان و بزرگواران میکنم. باورداشت آموزه مهدویت رو از سوی باورمندان بدفهمی و بدفهماندن و از سوی دشمنان بدشناختن و بدشناساندن تهدید میکنه. فلسفه و حکمت پیریزی کمیسیون آسیب شناسی مدعیان مهدویت مقوله بسیار مهم دفاع فرهنگی است، رسالتی که پیش روی همه محققان و اندیشمندان در حوزه معارف دینی است. سوگمندانه باید اعتراف کنیم عادتوار شدن تلقی‌های حداقلی از آموزه مهدویت، خوانش سطحی و همسان پنداری باور با آموزه نجات بخش مهدویت، جزئی‌نگری و روکرد جزیره‌ای، تاریخی دانستن ارزش‌های ناظر به مقوله نجات در اسلام باور به آموزه مهدویت رو تهدید میکنه. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام میفرماید ما قوی قوم قط فی اقر دارهم الا زلو. یقینا از نظرگاه و منظومه فکری امیر مؤمنان امام علی علیه السلام فقط خانه های سیمانی و آجری ملاک نیست. اگر در خانه های اندیشه‌ای، فکری و فرهنگی منتظر ورود دشمنان باشیم، ذلیل خواهیم شد. ایمکن تعظیم الشعائر بعد ما عباد العدو کل الشعائر، آیا اساسا ممکنه تعظیم شعائر بعد از اینکه دشمن شعائر رو از بین برد؟ ملاک و معیار ارزش و قداست برخی از اصحاب به مثابه الگوی جامعه منتظر مقوله دفاع فرهنگی است. امام معصوم در مورد هشام بن حکم می‌فرماید رحمه الله ما کان عذبه عن هذه الناحیه، خدا رحمت کنه هشام رو و چقدر اصرار می‌ورزید در دفاع از ما. آقایون عزیز و بزرگوار و خانم‌های گرانقدر، دفاع فرهنگی سه مقوله و رکن مهم داره: یک، دیدبانی فرهنگی، دو، مراقبت فرهنگی و سه، مواجهه و پاسخ فرهنگی است. آنچه که گفته شد در مورد حکمت و فلسفه پیریزی کمیسیون آسیب‌های مدعیان دروغین مهدویت بود، در این کمیسیون 8 مقاله ارائه شد. برای بهره‌مندی از فرصت این نکته رو اشاره بکنم، من به برخی از مهمترین آورده ها و بروندات های ارائه مقالات در این کمیسیون اشاره میکنم. 1. بداعت مسئله‌ای و رویکردی، مقاله‌ای که جناب آقای دکتر رضایی سا نیا نوشتن و پیوند برقرار کردن بین مقوله امنیت سیاسی و جریان‌های انحرافی مهدویت. بعد اشاره بکنم ما با یک فقر مطالعاتی و فرهنگی در پیوند میان مقولات امنیت و جریان‌های انحرافی مواجهیم. بچه اهمیت این موضوع به دفاع همه جانبه و اهمیت و جایگاه دفاع نرم در کنار دفاع سخت می گنجه. 2. دومین برونداد و آورده کمیسیون آسیب‌های مدعیان مهدویت به بهره‌مندی از تفکر انتقادی برمی‌گرده. معتقدیم مقاله جناب آقای دکتر ابوذر رجبی با عنوان ارزیابی انتقادی هست‌گرایی و یکسونگری رهیافت شریعت گرایان سنتی از این امتیاز برخورداره. کمک به مخاطب برای تحلیل و نقد جریان‌های انحرافی و خوانش‌های ناصحیح از آموزه مهدویت. 3. توجه به مقوله حکمرانی و جریان‌های انحرافی، یکی از بروندادها و امتیازات ارائه مقاله در این کمیسیون بود، کاری که جناب آقای دکتر حیدری چراتی در نقد خانش فکر و اندیشه مدعی و جریان انحرافی منصور هاشمی خراسانی در این زمینه انجام داد، که اساساً با از نگرگاه حکمرانی و حاکمیتی به بروندادها و پیامدهای جریان‌های انحرافی ایشون اشاره داشتن. 4. برونداد تعمیق مطالعات بینارشته‌ای در مواجهه و نقد جریان‌های انحرافی. بعد اذعان بکنیم مقولات بینارشته‌ای در خوانش و قرائت آموزه مهدویت در تعمیق مطالعات اثرگذاره. بهره‌مندی از مطالعات تاریخی در مواجهه با اندیشه‌های ناصواب و جریان‌های انحرافی در این زمینه حائز اهمیته. کاری که جناب آقای دکتر یدالله حاجی‌زاده به عنوان مقاله نقد سیره اهل بیت در مواجهه با مقوله باهگری در جریان‌های انحرافیشون انجام دادن. 5. پنجمین برونداد و امتیاز کمیسیون از این جهت در ارائه خوانش فکری و اندیشه‌ای صاحبان مقاله برمیگرده توجه به ملاک‌ها و معیارهای خوانش روایات معطوف به علام ظهور، کاری که جناب آقای دکتر سید احمد طباطبایی ستوده انجام دادن و به ملاک‌ها و معیارهای خوانش علائم ظهور توجه کردند. از محضر تک تک شما عزیزان و بزرگواران پوزش می‌طلبم از اینکه وقتتون رو گرفتم و مزاحم شدم. انشاءالله که موفق و معید و پیروز و سربلند بشید. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
سپاس فراوان از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عرفان که کامل رعایت وقت هم فرمودن. شب جمعه است، شب رحمت، شب مغفرت، اموات همه نیازمندن، علما، صلحا، شهدا، پدران، مادران. میخوایم یاد بکنیم از همه اونهایی که به گردن هممون حق دارن، امام راحل عظیم الشأنمون، پدران و مادران این جمع، والدین محترم استاد معظم و معزز حضرت آجای طبسی، پدر بزرگوار آجای عرفان، پدر و مادر خودتون،
گذشتگانی که دستشون خالی است و باید یاد کنیم ازشون و ثواب همین کارهای خیری که انجام میدیم انشاءالله به روحشون هدیه بکنیم. والدین من حقیر صلواتی هدیه بفرمایید. اما کمیسیون پایانی که کمیسیون چهارم و موضوعشون هم ساحت‌شناسی انحراف در مهدویت و راه‌های مقابله با آن، دعوت می‌کنم از سرکار خانم دکتر ریحان حقانی تشریف بیارن برای ارائه گزارش با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدونک سلطانا نصیرا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت پژوهشگران محترم، اساتید گرامی، اساتید ارجمند، و تشکر میکنم بابت تشکیل این جلسه و این همایش علمی وزین. در فرصت اندکی که در اختیار بنده هست نسبت به کمیسیون ساحت شناسی انحراف در مهدویت و راهکارهای مقابله با آن یک دورنمای کلی و یک افقی نسبت به کلیت مقالاتی که ارائه شده، اگر ملاحظه بفرمایم بزرگواران در صفحه مونیتور، خدمت بزرگواران ارائه میکنم و انشاءالله مباحث محتوایی رو خدمت از بزرگواران عرض خواهم کرد. در کمیسیون ساحت شناسی انحراف در مهدویت و راهکارهای مقابله با اون حدود 27 نفر شرکت کننده در این در واقع ارائه دهنده داشتن که بعضن مقالات تک نفری یا دو نفری یا مشارکت کننده ارائه کرده بودن. به طور کلی 18 مقاله در اختصاص داده شد به این کمیسیون که از بین اینها 15 نفر اساتید و پژوهشگران حوزه‌ای و 12 نفر از اساتید و پژوهشگران دانشگاهی مشارکت علمی داشتند. سطح مقالات و ارزیابی که نسبت به محتوای داده‌ها داشتیم در 3 سطح تخصصی و ترویجی و پژوهشی قابل اذعان هستش و رویکرد محتوایی این مقالات در چند عرصه هستش. در عرصه مقالات تبیینی و توصیفی 4 مقاله اختصاص پیدا کرده بود به مباحث تبیینی و توصیفی، 4 مقاله اختصاص پیدا کرد با رویکرد تحلیلی و انتقادی به بحث مهدویت، 2 مقاله با رویکرد راهبردی مباحث مهدویت رو به چالش کشیده بود و نکته هایی که در این زمینه هست، و 1 مقاله با رویکرد روششناسانه، 4 مقاله با رویکرد راهکارمند و ارائه راهکار مباحثش رو ارائه کرده بود و 3 مقاله با رویکرد آینده پژوهشی محتوا و داده‌های خودش رو تنظیم کرده بود. در بحث محتوایی من به صورت خلاصه مقالاتی که مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت و بزرگواران، اساتید و پژوهشگران حاضر در کمیسیون به بحث و تبادل نظر پرداختن، برخی از عناوینش رو خدمت بزرگواران عرض می‌کنم. مقاله عوامل پیدایش فرقه‌های انحرافی در مهدویت و گرایش مردم به آنها در عصر حاضر، نوشته سرکار خانم انگوتی و سرکار خانم رضاییان، به 2 بخش عوامل زمین ساز و عوامل تسهیل کننده بحث مهدویت و منحرفان در بحث مدعیان مهدویت گزاره‌هایی را مطرح کرده بودند. در بحث چالش ناقض معرفتی و خاستگاه شکل‌گیری باورهای مهدوی در میان پیروان مدعیان معرفتی و مهدویت، نویسندگان های دکتر کریمی و خانم دکتر باشیزاده توجیه باور رو از نگره معرفت شناسی رو با رویکرد درونگرایی، برونگرایی، معرفت شناسی فضیلت محور و چالش های ناقض معرفتی ناظر به پیروان متمهدیان مورد بررسی قرار دادن و یافته تحقیقشون به این معنا بود که پیروان فرقه سازان با وجود همه قرائن و دلائل که علیه باورشان است دست از مدعیهایشان نمی کشند، اما کسی که واجد فضیلت های معرفتی است در برابر قرائن مخالف دارای گشودگی است و باور را در بوته نقض قرار می دهد. مقاله ملاک تشخیص هدایت کننده حقیقی از مدعیان دروغین در مهدویت نوشته سرکار خانم رحمانی، شناخت ابزارهای مورد استفاده مدعیان اعم از خواب، ادعای رؤیت، استخاره، اظهار کرامت و عمل معجزه‌گونه و ویژگی‌ها و ملاکات هدایتگر حقیقی را از غیر حقیقی بررسی و بحث کرده بود. در مقاله روش‌شناسی مقام معظم رهبری در تقابل با انحرافات عقیدتی عصر غیبت با محوریت اندیشه جهاد تبیین نوشته سرکار خانم رؤوفی تبار، عوامل انحراف عقیدتی در عصر غیبت و شاخصه‌های اون، مفهوم و منشأ جهاد تبیین، عامل و محرک بودن جهاد تبیین، بحث بابیت و لوازم اون و انواع خاصه در مورد روش‌های تبیینی مباحثی رو مطرح کرده و طبق مبانی حضرت آقا. مقاله پیشگیری یا درمان، بررسی چگونگی تعلیم باورداشت مهدویت به کودکان نوشته سرکار خانم سلیمی، در مدل ذهن‌گرایانه مهدویت و کنش گفتاری تعهدی بیشترین مسئولیت رو به کنشگران داده و عنوان کرده که دعا و انتظار برای ظهور است و در مدل ساختارگرایانه مهدویت کنش‌های گفتاری تعهدی و اعلامی پررنگ‌تر خواهد شد و سنگ بنای آشنایی با کودکان با آموزه مهدویت رو بر پایه مدل ذهن‌گرایانه کافی ندونسته. مقاله راهبردهای علمای معاصر در مقابله با مدعیان مهدویت با تاکید بر آراء آیت الله جوادی آملی و آیت الله مکارم شیرازی نوشته سرکار خانم حسام‌پور، راهبردها را بر اساس مبارزه با خرافه‌گرایی، تاکید بر خردورزی و ارائه معیارهای تشخیص و افشاگری از مدعیان و دیگر موارد و گزاره‌ها مطرح کرده. مقاله بعدی به بحث آیه استخلاف و شبهات مهدویت نوشته سرکار خانم صالحی منش، در این زمینه به هم بحث شأن نزول و بررسی آیه و چگونگی استفاده مبنایی از آیه در زمان حاضر و پاسخگویی به شبهات استفاده کرده و جایگاه آیه رو تبیین کرده. در مقاله بررسی معیار دعوت به نفسانیت به عنوان شاخصه‌های جریان‌های انحرافی مهدویت نوشته سرکار خانم صنیعی، بیان کردند که اوج دعوت به نفسانیت در مدعیان دروغین ادعای الوهیت، نبوت، وصایت و ادعای تنها بر حق داشتن خود به نسبت کفر به غیر، تمام اینها نشان دهنده اوج دعوت به نفسانیت در مدعیان هستش. در بحث راهکارهای تعمیق مهدی باوری در مواجهه با فرق انحرافی مهدویت نوشته سرکار خانم عظیم فام، راهکارهای تعمیق مهدی باوری رو با گزاره‌های متعدد مطرح فرمودند. در بحث مقاله بررسی وجوه بیمارگون شخصیت علی محمد شیرازی در ادعای مهدویت نوشته سرکار خانم غمخوارفرد، ایشون بر اساس گزارش‌های تاریخی و بررسی‌هایی که انجام دادن شخصیت ایشون رو توصیف کردن از اوصاف مجنون، دروغگو و ریاست طلب بودن و دو اختلال روانی و شخصیتی رو برایشون تطبیق دادن بر اساس آموزه‌های تخصصی دانشی رشته روانشناسی و همچنین مبتنی بر آیات و روایات. مقاله گونه شناسی انحرافات معاصر مهدویت در ایران به در شخصیت امام عصر علیه السلام عجل الله تعالی فرجه شریف نوشته سرکار خانم ملبوبی، گونه شناسی انحرافات معاصر مهدویت رو در چند گونه بابیت و دیگر موارد و گزاره‌ها مطرح کردند و در بحث انحرافات و گونه شناسی ورودی داشتند. مقاله نقش آگاهی بخشی در جلوگیری از پیوستن به فرقه‌های انحرافی نوشته سرکار خانم نظری، علل و بسترهای گرایش به مدعیان دروغی و شیوه‌های جذب افراد و شناخت بسترهای فعالیت مدعیان رو مطرح کردند. مقاله ارزیابی نگرش مدعی یمانی در مسئله اجتهاد و تقلید نوشته سرکار خانم نورافشان، به این یافته رسیدن که اجتهاد و تقلید از مسائل مستحدثه نیست و توجه به معنای اجتهاد در لغت و اصطلاح خصوص در عصر غیبت و توجه به نقش علما در تبیین موضوع ضرورت دارد. مقاله آسیب شناسی جریان انحرافی در اندیشه امامین انقلاب نوشته سرکار خانم هاشمی تبار، به آسیب‌های اعتقادی، رفتاری، فردی، سیاسی، اجتماعی در عرصه مهدویت پرداخته. مقاله 16 نوشته سرکار خانم همت آبادی با عنوان موانع سیاسی انجمن حجتیه در امر فرج امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف توضیحی درباره انجمن حجتی راهبندهای سیاسی انجمن از بعد سیاسی اعتقادی و بینش اسلام بدون روحانیت را تبیین کردند. مقاله نقد سخنان عثمان الخمیس در انکار ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته سرکار خانم خوشنود در بحث نامعلوم بودن مادر امام و نقد و بررسی ادله تبیین خوبی داشتند. و آخرین مقاله نوشته سرکار خانم طالبی با عنوان راهکارهای مواجهه با مهدی نمایی، راهکارها شیوه تعلیم و سویه‌های عاطفی و تأکید بر رویه‌های قانونی و قضایی و بحث مهدی نمایان رو در یک مسئله اجتماعی مطرح کردند و معتقد بودند که این مسئله یک مسئله اجتماعی است نه بحث کلامی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
بسیار ممنونم از سرکار خانم دکتر حقانی که کامل و جامع و فرصتم کردن خلاصه چیزی رو آماده کردن برای نمایش. خب به پایان نمایشمون رسیدیم. من باز یادآوری میکنم که خروجی این نمایش چه نشست صبح، عصر و مقالات انشالله در قالب مجموعه مقالات و مجلات چاپ خواهد شد. تشکر ویژه دارم از حضرت آیت الله طبسی که بزرگواری فرمودند تا پایان جلسه تشریف داشتن. خیلی ممنونم از همه سروران عزیز، اساتید بزرگوار، خواهران و برادران خودم ممنون و سپاسگزار. تشکر ویژه از استاد الهی نژاد محبت کردند و بزرگواری فرمودند این همایش برپا شد و یک تشکر ویژه و خدا قوت ویژه خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهبازیان دبیر علمی همایش و همه دوستان و رفقایی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زحمت کشیدن در بخش‌های مختلف، آقای دکتر شاهرخی و همه دوستان و رفقایی که زحمت کشیدن آن سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. صلاح بدونید با دعای سلامتی امام زمان جلسمون رو به پایان ببریم. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. اللهم عجل لولی یکل فرج. التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون.